Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ve alihet seyyibine, tahirine, el-me'sumin ve le'nu ala e'daihim ecme'in. عبادات و زیارات و عزاداری های دوستان انشاءالله مورد قبول پروردگار متعال قرار بگیره. بسیار خوب، اونطور که به ذهنم میرسید باب دو از ابواب مضاربه حدیث چهارم بودیم. باب دو از ابواب مضاربه عنوانش این بود که انه یجوز للمالک ان یدفع اکثر المال قرضاً و الباقی قرازن. جایز است که مالک اکثر مال رو به عنوان قرض بده و بقیهش رو به عنوان مضاربه بده. و یشترط حصتا من ربح الجمیع او یجعل الباقی بضاعه. یه بخشیش رو قرض بده، اکثرش رو به صورت مضاربه بده، اما شرط بکنه که یه درصدی از سود مجموع قرض و قراض برای مالک باشه و میتونه یه بخشی رو قرض بده و بقیه‌ش هم بضاعه بده، که عرض کردیم بضاعه تمام سود برای مالکه. این عنوان باب بود. اما حدیث چهارم این باب، و انه ان علی ابن الحکم ان عبد الملك ابن عتبه ان ابی الحسن موسی علیه السلام. این روایت باز مرحوم شیخ از احمد ابن محمد ابن عیسی علی ابن حکم انباری عبدالملک ابن عتبه هر دو ثقه‌اند، روایت صحیح السند عن ابی الحسن موسی علیه السلام. قال سألته عن رجل ادفع الیه مالا. از حضرت پرسیدم که من به یک کسی پولی رو میدم، فاقول له، به او میگم ازا دفعت المال، وقتی که مال رو بهت دادم، و هو خمسون الفن علیک من هذا المال عشرت و آلاف. مالی که من بهت میدم 50,000 درهم، از این 50,000 درهم 10,000 درهمش قرض است، عشرت و آلاف درهم قرض، و الباقی معک. اون 40,000 درهم دیگه در نزد تو باشه، تشتری لی به ها ما رأیت، که با اون 40,000 درهم بخری برای من هر چیزی که مصلحت میدونی. هل یستقیم هازا، آیا این کار من درسته؟ هو احب الک ام استأجره فی مال به اجر معلوم؟ قال لا بأس به. صورت مسئله اینه که یه آقایی به دیگری یه پولی رو میده، بخشش قرض است و بخش دیگه تشتری لی به ها ما رأیت. خب تشتری لی به ها ما رأیت ظهور در چی داره؟ ظهور در مضاربه داره یا بضاعه داره. مضاربه قرار بود که این چنین باشه که ما یه پولی رو به کسی میدیم که اون خرید و فروش بکنه، بعد سود بین ما مشترکه. اما بضاعه چی بود؟ بضاعه این بود که ما یه پولی رو به کسی میدیم، میگیم خرید و فروش بکن، تمام سودش مال ماست، اما اون عامل یا تبرعاً این کار رو انجام میده که مستحق اجرت نیست، و یا اینکه تبرعاً انجام نمیده که اجرت المثل بهش میدیم. مثلا فرض کنین 5 روز 10 روز وقت گذاشت، میگیم روزی این مقدار بهت پول میدم، اما تمام سود این تجارت مال منه. پس بضاعه عبارت بود از این که مالی رو در اختیار کسی بگذاریم و تمام سود اون مال مال ما باشه، حالا در قبال کار کرده اون آقا بهش اجرت المثل میدیم و یا اجرت المسما و یا اینکه تبرعی است، اما سود مال ماست، ما فقط اجرت میدیم. اما مضاربه اینه که نه، سرمایه از من، کار از شما، سود به یه نسبتی بین ما به صورت مشترک تقسیم میشه. حالا با توجه به این تعریفی که خب در ذهن داشتید، یه بار دیگه دقت کنید روایتو. میگه من 50,000 درهم دادم، گفتم 10,000 درهمش خرج و الباقی معک تشتری لی به ها ما رأیت. بعد از حضرت میپرسه هل یستقی محازا، این کار درسته که من یه پولی رو بدم یه بخشیش قرضه یه بخشیش هم قرض نیست؟ این یه سؤاله. سؤال دوم اینه که هو احب الک ام استأجره فی مال به اجر معلوم؟ قال لا بأس به. پس دو تا سؤال کرد این آقای عبدالملک، یکی این که این کار صحیحه یا صحیح نیست، دو اینه که این بهتره نزد شما یا این که من یه اجر معلومی برای او تعیین کنم. پس دو تا سوال از حضرت نسبت به این صورت مسئله کرد. خب ما باید از سوال این آقا بفهمیم این که گفت والباقی معک تشتری لی به ها ما رأیت، این داره از مضاربه سوال میکنه یا از اون بضاعه سوال میکنه؟ درسته؟ عرض کردیم یه مضاربه داریم یه بضاعه، این داره از کدومی که سوال میکنه؟ خب از این که میگه هو احب الیک ام استأجره فی مال به اجر معلوم، این بعد نزد شما بهتره یا این که من رو اجیر کنم به یک اجرت مسما، یعنی براش تعیین کنم مثلا کل این عملیاتی که انجام میدی اینقدر من بهت اجرت میدم یا به ازای هر روزی من اینقدر اجرت برات تعیین میکنم؟ خب این که میگه ام استأجره، یعنی ما یه صورت داریم که اونو اجیر نمی کنیم و یه صورت داریم که اونو اجیر میکنیم. خب اون صورتی که اجیر نمی کنه کدوم صورته؟ صورت مضاربه است دیگه. صورت مضاربه اون صورتی است که این آقا رو اجیر نمی کنه، چون در مضاربه شریک میشن، شریک در سود میشن. در کجا این آقا اجیر میشه؟ در اونجایی که عرض کردیم بضاعت باشه. حالا همین هم عرض میکنم. پس اونجایی که ما داریم اجیر میکنیم در حقیقت مضاربه نیست دیگه، وقتی اجیر میکنیم بضاعت. ولی وقتی اجیر نمیکنیم چیه؟ وقتی اجیر نمیکنیم گویا همون مضاربه است. پس با توجه به این که گفت هو احب الک ام استأجره، یعنی صورتی که من گفتم حداقل صورت استیجار نبود. صورت استیجار میشه چی؟ میشه صورت مضاربه. پس مضاربه بهتره یا بضاعت؟ داره از امام از بهتر بودن مضاربه یا بضاعت میپرسه. امام در جواب سوال دومو جواب ندادن، صرفا فرمودن لا بأس به، اشکال نداره. یعنی چه مضاربه باشه چه بضاعت باشه در هیچ صورتش مشکلی نداره امام فرمودن. اما کدام یکی احب و الیه هست اینو دیگه امام مطرح نکردن، یعنی کدوم یکی بهتره. فقط فرمودن لا بأس به، اشکال نداره. چرا؟ ما هم همین رو عرض کردیم دیگه. دو تا سوال بود دیگه، بضاعه یا مضاربه کدوم یکی بهتر؟ استیجار همون بضاعته دیگه. یعنی وقتی شما یه پولی میدید به یه آقایی که برای شما کار کنه، یا متبرع تو این قضیه یا متبرع نیست. اگر متبرع باشه که تبرعا انجام میده، اگر متبرع نباشه خب اجیرش کردید دیگه. پس بضاعت همون صورت استیجاره. اینکه کسی بیاد متبرعا یک کار رو برای ما انجام بده، اون باید یه قرینه روشن باشه و الا عمل مسلمان محترمه و اصل در پذیرفتن این قضیه اینه که تبرع وجود نداره. مثلا شما میگید با همین پول ما کار کن، هیچ قید نمی کنید که متبرع باشی یا غیر متبرع. اصل اینه که غیر متبرع و اجرت المصر رو در اینجا از شما میتونه مطالبه کنه. خب اما یه احتمال دیگه هم داره. میتونه این که حضرت فرمودن لا بأس به این هم ثبوتن باشه، ولی استظهار ازش نمیشه. بله، یعنی سوال دوم رو حضرت جواب ندادن. لا بأس به فقط فرمودن که اشکالی نداره، اما کدوم یکی اهمه حضرت نفرمودن. این که باید پاسخ دادن نیست دیگه، وظیفه شما سوال، ممکنه من جوابم ندیم، یعنی دلالت روشن نداره. عرض کردم میتونه فرم شما باشه ولی ظهور نداره تو این قضیه که اینها در نظر ما یکسانن. همین مقدار که لا بأسه. خب احتمال دیگه ای میتونه مسئله داشته باشه که نه، اصلا این آقا بضاعت رو داره میپرسه. اما بضاعت رو که میپرسه، بضاعت دو قسمه، یکی این که ما اجرت در بضاعت تعیین کنیم، یکی این که تعیین نکنیم، آخرش بهش اجرت المثل بدیم. چون گفت والباقی معک تشتری لی به ها ما رأید هل یستقیم هازا، بعدم پرسید هو احب و الک ام استأجره فی مال به اجر معلوم، به اجر معلوم. قال لا بأس به. خب پس سوال سائل اصلا از بضاعته، اما از امام میپرسه من همینطور بگم با این برای من کار کن یا براش اجرت تعیین کنم، کدوم بهتره؟ من اول گفتم با این پول من کار کن، اما براش اجرت تعیین نکردم. علل قاعده وقتی اجرت تعیین نکردم اون مستحق اجرت المثله. این بهتره یه اجر معلومی من براش تعیین کنم، یعنی اجرت مسمایی داشته باشه، کدوم یکی از اینها بهتره؟ حضرت فرمودن لا بأس به، میشم اجرت تعیین نکنی، یعنی تعیین اجرت در این قرارداد ضرورت نداره، موجب بطلان قرارداد نمیشه. پس قرارداد شما قرارداد درستی، شما از کسی خواستی با پولت کار کنه برات، اجرتی هم تعیین نکردی، این قرارداد قرارداد درستی است و شما مالک اون سود میشی، البته خب اون باید اجرت المثل رو بهش پرداخت کنه. این احتمال دومه، که اگه احتمال دوم باشه پس این روایت در ارتباط با چیه؟ در ارتباط با بضاعته و ازش مضاربه دیگه فهمیده نمیشه، ارتباطی به بحث ما نداره. خب بخری که بعد اجرت بگیری بابتش نمیگیری. بسیار خب، یعنی در این کارش متبرع دیگه. نه دیگه متبرع. نکنید به هر حال یا اجرت میگیره. خب اگه منفعتی که میشه اجرت مسمى. یه وقت یا منفعت میگیره میشه اجرت، یا منفعت نمیگیره میشه تبرع، یکی از این دو حالت دیگه. اگر شما میگید قرضی که گرفت منفعته میشه قب اجرت، اگه نیست میشه تبرع. یعنی میگم حالت سوم نداره، عامل در موارد بضاعت یا اجرتی از ما میگیره یا اجرت نمیگیره. اگه میگیره که خب هم اجرته، اگر هم نمیگیره که تبرع. من این عنوان رو خوندم چون آیه صاحب وسائل گفت او یجعل الباقی بضاعتن، یعنی ایشون بضاعت رو در خود عنوان آورد، خود صاحب وسائل بضاعت رو آورد، یعنی یه بخشش قرض باشه یه بخشش بضاعت باشه. نه سرایت قبل نبود. غیر قرض. الان این میگه من 50,000 درهم دادم، 10,000 درهمش قرضه، 40,000 درهمش قراره که بله. حالا الان میخوام یه جوری ببینیم مرتبطش میکنیم. البته ایشون که عنوان رو عام قرار داد، داخل در عنوانی که ایشون قرار داد میشود در عنوان بحث ما که ما بین قرض و مضاربه میخوایم، اون شاید خیلی مرتبط نباشه. خب عرض کردیم احتمال دوم اینه که سوال این آقا سوال از بضاعت است. حضرت هم میفرمان که در بضاعت لازم نیست که شما اجرت تعیین کنید، میشه اجرت تعیین بشه یا میشه اجرت تعیین نشه. ولی خب این که احب و الک، حتما تعیین اجرت بهتر از عدم تعیین اجرته. یعنی ما از مجموعه سایر روایات اینو میفهمیم که همیشه تعیین کردن بهتر از تعیین نکردنه، چون تعیین نکردن ممکنه که به اختلاف منجر بشه، اما تعیین کردن راه اختلاف رو کم میکنه یا میبنده. این که حضرت بفهمن لا بأس به و نسبت به این قضیه اظهار نظر نکنن، یه مقداری با این احتمال بعید به ذهن میرسه. بله. هنوز من احتمال دومم هنوز مونده، ادامه داره، احتمالات روایت ادامه داره. ما در احتمال دوم روایتیم که سوال از اینه که من بضاعت بدم اجرت رو تعیین کنم یا اجرت رو تعیین نکنم. بچم با قرینه ام استعجره فی مالن به اجر معلوم نمیسازه، که همون مال گذشته رو داره حضرت میفرماید. پس این احتمال دوم به دو دلیل خلاصه خیلی از روایت استفاده نمیشه. یکی این که خب تعیین اجر معلومه که احب، بچم از حضرت پرسم استعجره فی مالن به اجر معلوم، نه در همون مال قبلی. این احتمال دوم هم نمیسازه. اما احتمال سوم، یعنی گویا اون مال رو نمیگه، در همون مالی که ما الان بحثشو کردیم به اجر معلوم باشه یا نه، فی مالن گویا در یه مال دیگه است، یعنی یه قرارداد دیگه رو داره مطرح میکنه، نه همون قرارداده که یا اجر معلوم داره یا اجر غیر معلوم داره. ممکنه اون بیاد، اما دو تا قرارداد متفاوته. این یه قرارداده فقط اجر تعیین کردیم یا نکردیم. در مضاربه و بضاعت اصلا دو تا قرارداد مجزاست، من مضاربه کنم یا بضاعت داشته باشم، درسته؟ آره. ولی در اینجا یک قرارداده، فقط اجر رو تعیین میکنم یا تعیین نمیکنم. یعنی میخوام بگم این احتمال در این مبعد، در این احتمال بیشتر معنا داره، چون قرارداد قرارداد واحده. سوالش اینه که من خلاصه اجر رو تعیین کنم یا تعیین نکنم. بعد ساکت. یعنی سکوت امام در اینجا با توجه به اینکه خود ائمه توصیه به تعیین اجر میکنن، خیلی مورد و مجالی براش نیست، که خودشون میگن حتما اجرت رو تعیین کنید تا اختلاف وجود نداشته باشه. یعنی برای سکوت خیلی وجهی وجود نداره. بعد توصیه کنند یه وقتی هم سوال میکنه کدوم احب است، امام باید بیان کنه. خب اما احتمال سوم میکنید، اصلا این آقا سوالو برای چی مطرح میکنه؟ میگه من 50,000 درهم میخوام به کسی بدم که بهش میگم 10 درهمش قرضه، بقیهشو بهش کار کن. 10 درهم قرضه، بقیه رو کار کن. چرا یه بخشیشو قرض میده یه بخشیشو میگه بهش کار کن؟ این چیزی جز همون استیساقی که قبلا گفتیم نیست. یعنی میخواد یه بخشی رو قرض بده که تضمینی داشته باشه که این مقدار حداقل برمیگرده. مثلا ما 50,000 درهم که سرمایه گذاری کردیم، خاطر جمعیم که 10,000 درهمش 100% از بین نمیره. چرا؟ چون 10,000 درهمش قرضه. پس علت این که این آقا سرمایه خودشو دو بخش میکنه، یه بخشیشو قرض میده یه بخشیش هم میگه که باشه باش کار کن، به خاطر همینه که تضمینی برای این سرمایه گذاری حداقل در بخشی از این سرمایه وجود داشته باشه. کما اینکه سوال سائل هم سوال فرضی است، یعنی حالا مثلا از 50,000 درهم 10,000 درهمش قرض، ممکنه این 10,000 درهم بشه 30,000 درهم بشه 40,000 درهم، یعنی نه اینکه یک پنجمشو میخوام قرض بدم. پس در حقیقت وجه سوال سائل همون وجهی است که در روایات قبل مطرح شد، که اون وجه عبارت بود از اینکه من میخوام یه تضمینی برای سرمایه گذاری من وجود داشته باشه. خب تضمین میشه در بخشی از این سرمایه دیگه، تو همون 10,000 درهمی که قرضه. و الا لولا این جهت هیچ دلیل دیگه ای سوال سائل نداره که من 10,000 درهم بهش قرض میدم، 40,000 درهم هم باهاش مضاربه میکنم یا میگم با من کار کن. این وجهی براش نیست. خب یک معامله قرضه ای که هم بضاعت یا مضاربه، این چه وجهی برای سؤاله؟ خصوصا این آقای عبدالملک ابن عتبه، همون روایت سر از عبدالملک ابن عتبه هاشمی بود دیگه، سأل تا ابوالحسن موسی علیه السلام، چی میفهم؟ سر روایت قبل هم از ایشون بود. بله این آقا اصلا مورد سوالش همین استیصاق لنفس بود دیگه، روایت قبل یادتونه، یعنی من میخوام سرمایه گذاری کنم و تضمینی وجود داشته باشه که این سرمایه من از بین نمیره. پس به قرینه روایات قبلم سوال این آقا در روایت 4 همون سواله، حالا عبارتش متفاوته. آره حالا بر اساس این میخوام ببینیم احتمال چی. در مثل این مواردی که ما مثلا چند روایت از یه آقایی داشته باشیم، مثل خود آقای همین عبدالملک ابن عتبه که ما الان سه روایت سابقمون از ایشون بود، و از یک امام باشه، یعنی یک راوی باشه از یک امام سوال کرده باشه، یک موضوع سوال کرده باشه، اما سه تا عبارت مختلف داشته باشه، اینجا احتمال این وجود داره که همه اینا یه روایته. چون نکنید یک راوی از دو امام سوال کنه معنا داره، مثلا یه راوی از امام باقر محمد بن مسلم یه سوالی رو از امام باقر پرسیده، امام باقر جواب دادن، همون سوال رو از امام صادق میپرسه، اینجا معنا داره. چرا معنا داره؟ چون احتمال میده مثلا شرایط امام باقر و شرایط امام صادق متفاوت بوده، فرض کنید امام باقر در شرایط تقیه بودن، شاید نتونستن جواب بدن، ما میخوام مطمئن بشیم که الان هم شرایط همون شرایطی یا غیر اون شرایط، از دو امام سوال میکنه. اما یک راوی 4 بار از یک امام یک مسئله رو پرسیدن چندان معنا و مفهومی نداره. یعنی آقای عبدالملک 4 بار از حضرت یک سوال رو بپرسه، این خیلی معنا و مفهوم نداره. این شاهد بر چی؟ شاهد بر اینه که اینا یه روایتن نقل به مضمون و معنا شده. البته یک راوی ممکنه یک روایت رو 4 بار نقل کنه، ولی 4 واقعه نیست، یعنی 4 گفت و شنود نیست. بله زراری یه حدیث رو از امام مثلا صادق شنیده، 5 بارم این حدیث رو نقل میکنه، برای 5 نفرم نقل میکنه. ممکنه خود زراره در نقل خودش نقل به مضمون بکنه، یعنی یه دفعه مشروح‌تر بگه یه دفعه مختصرتر بگه، معنا داره. خود آقای عبدالملک یک واقعه رو 4 بار مطرح بکنه، این مشکلی نداره. به هر حال تعدد نقل از ناقل واحد مسئله نیست، مکرر یه حدیثی رو نقل کنه. اما اینکه 4 بار از امام یک سوالو پرسیده باشه، این بعید به ذهن میاد که 4 بار خود عبدالملک همین سوالو از امام پرسیده باشه. اگر تکرار بشه لعل امام هم بهش تذکر بدن که اینو تو مثلا سه بار قبلا از من پرسیدی دیگه. این اگه تکرار این واقعه باشه، فرض کنید فراموش کرده، مثلا یه راوی هست که یادش رفته این سوالو پرسیده. ما الان خودمون گاهی وقتا فراموش میکنیم یه چیزی رو پرسیدیم، دوباره سوال میکنیم. ولی خب شاید امام تذکر بدن که اینو قبلا هم از من پرسیدی. به هر حال یه استبعادی میشه که این چند روایت باشه. اینو خواستم عرض بکنم، چند روایت رو توضیح دادم یعنی چند واقعه باشه. ممکنه چند بار یه واقعه رو تکرار بکنه، ولی اینکه چند تا واقعه باشه این بعید به ذهن میاد. خب حالا اگر یک واقعه باشه، این یه واقعه میشه همون صورتی که در قبل پرسیده دیگه، با این تفاوت که این روایت یه مقدار ابهام داره، شفاف نیست، روشن نیست که سائل داره از چی سوال میکنه. ولی روایات قبل تقریبا این مسئله روشنه که داره از چی سوال میکنه. بله، عرض کردم که بیشتر و کمترش فرضی اصلاً، یعنی این به سوال ما دخل و نقشی نداره. مهم اینه که یه بخشیشو قرض میدیم، یه بخشیشو مضاربه قرار میدیم. یعنی این یه بحث فرضی است. به عبارت دیگه اگر مثلا از امام پرسیده اکثرش رو قرض میدیم، یه بخش کمش مضاربه است، بعد در سود شریک میشیم یا شریک نمیشیم، امام فرمودن اشکال نداره، اون زمانی که بخش کمیش قرض باشه به طریق اولا اشکال نداره. مثلا فرض کنید شما یه پولی میدید 90% قرضه، 10% مضاربه، بعدم قراره که در سود کل شما شریک بشید، امام میگن اشکال نداره. خب وقتی 10% قرض باشه به طریق اولا اشکال نداره، چون اونجا این توهم میشه که گفتیم دیگه، جلسات قبلم گفتیم این توهم وجود داره که اصلاً این مضاربه واقعی نیست. شما با 10% میخواد نصف سود رو بگیرید، شما 10% شریکید، باید 10% سود رو بگیرید نه نصف سود رو. اما فهمیدن اشکال نداره، یعنی شما اگه تعیین کردید نصف سود مشکلی نیست. خب با 10% هم همین چی میفهمم؟ چرا؟ به خاطر این میگیم اینا یه واقعه بیشتر نیستن. نه، یک سال خود عبدالملک گویا نقل به مضمون کرده. نه، راوی اصلا اون 10% و 20% و 50% رو در سال خودش نقشی نمیبینه، فرضیه. به عبارت دیگه او سوال اصلیش این بوده که بخشی قرض و بخشی مضاربه. فرض کنید شما که سوال کردید فرضی به امام گفتید 10%، نه که واقعا 10% مد نظرتون بوده. اتفاقا این نقل به مضمونه. چرا این نقل به مضمونه؟ چون شما سوالید، شما میدونید سوالتون چیه. مثلا من دارم از یک کسی سوال میکنم، میدونم سوالم اینه که بخشی قرض و بخشی مضاربه. حالا برای بخش قرض من مثال میزنم، ولی من میدونم او 10%ی که گفتم صرفا مثال بوده، چون اصلا سوال منم، من سوال میدونم چی سوال کردم. پس او 10%ی که گفتم صرفا یه امر فرضی بوده دیگه. یعنی من میخوام بگم که این اتفاقا نقل مضمونم به یک معنا نیست، چون من سوال میدونم، اصلا اونو به عنوان فرض گفتم در مسئله. بلا منظورم این بوده که بخشی قرض باشه و بخشی قراض باشه. چی میفهمید؟ نه، درصد نداشت. بله. حالا عرض میکنم که روایتی که اینجا هست، فسأل تو ابا عبدالله، روایت یک میگه از امام صادق پرسیدم، روایت سه از موسی بن جعفر، روایت دو هم از امام صادق علیه السلام. حالا اینم عرض میکنم که چجوری میشه این قضیه. خب حالا فرض کنیم که این روایت همون سوالی است که از سایر ائمه پرسیده دیگه این آقا. پس چه این یه واقعه باشه، چه دو تا واقعه یا چند تا واقعه باشه، عبدالملک سوالش اینه که من یه پولی میدم، میخوامم یه تضمینی برای سرمایه‌گذاریم باشه، یه بخشیشو قرض میدم، یه بخشیشو مضاربه میدم، این چه حکمی داره؟ خب آیا این سوال با این عبارت جور در میاد یا جور در نمیاد؟ الان من اینو میخوام بحث کنم. پس این سوال که میگه من بخشیشو قرض میدم، بخشیش مضاربه، نکنید عبارت اینه که والباقی معک تشتری لی به ها ما رأیت. ما در مضاربه در حقیقت عامل برای ما میخره، اما وکیل نیست. وکیل به معنای این که حق الوکاله بگیره، نه شریکه. پس والباقی معک تشتری لی به ها ما رأیت، این عبارتش با مضاربه میسازه. نمیخوام بگم ظهور در مضاربه داره، ولی تناسب با مضاربه داره، چون در مضاربه عامل در حقیقت برای ما خرید و فروش میکنه دیگه. از این جهت هم اگر ضرر بکنه مال من از بین رفته دیگه، پس خرید و فروش برای منه. بعد میگه هل یستقیم هذا، این آیا به هر حال صحیحه؟ و بعد میپرسه هو احب الیک ام استأجره فی مال به اجر معلوم. این استیجاری که میگه در برابر اون قرض و مضاربه است، یعنی من قرض و مضاربه بدم بهتره یا نه این آقا رو اجیرش کنم، یعنی قرض و مضاربه ندم. به عبارت دیگه سوالش از امام اینه که این قرض و مضاربه‌ای که من درست کردم، این در نظر شما یه امر ناپسندی نیست؟ یعنی لعل شما بگید جایزه، ولی نه ما نمیپسندیم. گاهی وقتا ائمه مثلا میگن این حلاله، ولی ما این کارو نمی کنیم. پس این آقا داره سوال میکنه، این که من قرض و مضاربه کردم این معامله رو، این نزد شما بهتره یا نه اصلا قرض و مضاربه نکنم، کلن این آقا رو اجیر کنم، کدوم یکی بهتره؟ یه بار دیگه عرض میکنم، پس سوال عبدالملک اینه که ما اومدیم قرض و مضاربه کردیم، شما اینو میپسندید؟ اول اینکه جایز است یا جایز نیست، دوم اینه که مکروه یا مکروه نیست، یعنی ممکنه جایز باشه و مکروه باشه، شما بگید این جایزه ولی من نمیپسندم. از حضرت میپرسه که من این کارو بکنم بهتره یا از اول فی ماله، یعنی یه مالی رو یه کسی رو اجیر کنم، نه اینکه قرض بدم و مضاربه. حضرت هم میفهمن لا بأسبه، لا بأسبه یعنی حضرت نمیفرمان که نه این مکروه مطلوب من نیست، صریحا جواب نمیدن، اما چیزی نسبت به مکروه بودن مطرح نمیکنن. به نظر میاد این احتمال با توجه به قرائن سایر روایت به روایت نزدیک تره. البته اگه ما باشیم و این روایت، ممکنه بگیم نه این احتمال به تنهایی استظهار نمیشه، ولی به قرینه این که عبدالملک در سایر روایات هم همین سوال رو کرده، به نظر میاد که این احتمال تقویت میشه و از امام میخواد بپرسه که آیا این قرض و مضاربه کردن مشکلی نداره؟ حضرت هم گویا مشکلی برای او حتی به شکل کراهت شناسایی نمیکنه. چرا دیگه؟ لا بأسبه. ها قرض و بضاعت. خب قرض و مضاربه که اشکال نداشته باشه، قرض و بضاعت هم اشکال نداره. آره، ولی خب حالا گویا شیخ خور از اینها یا از این روایت چارم بضاعت فهمید یا اونا را اهم از مضاربه و بضاعت دونست، ولی اون روایتی که از همه اینها به بضاعت شبیه تره همین روایت چارمه که عرض کردم. سه احتمال درش دادیم که این احتمال سوم تقویت میشه. ربای قرضیه. شبهه این که من اگه قرض و مضاربه کردم اینه که ربای قرضی میشه. یعنی من پولی قرض دادم، همون پول رو میگیرم، علاوه بر او سود بیشتری هم از اون مضاربه میگیرم. نه، شبهش اینه. امام میفهمن لا بأسره، ولی به هر حال به ذهن میرسه که مبتلای به این شبهه باشه. یعنی ما در حقیقت پولی رو قرض دادیم، عین اون پول رو گرفتیم، علاوه بر او یه سود بیشتری از مال المضاربه گرفتیم. مثلا فرض کنید شما 50 میلیون به یک کسی دادید، 25 میلیونش قرض، 25 میلیونش مضاربه. با وجودی که 25 میلیون مضاربه بوده، 25 میلیون قرض، اما شما سود 50 میلیون رو نصفشو گرفتید، نه نصفی سود 25 میلیون رو. به عبارت دیگه شما به این آقا قرض دادید و تمام سود پولتون رو گرفتید. 50 میلیون به این آقا دادید، این آقا با 50 میلیون کار کرده، تمام سود 25 میلیونتون رو شما گرفتید. چون 25 میلیون مال شما بوده، 25 میلیون هم مال اون آقا بوده. من جلسه قبل عرض کردم دو تا مشکل اصلا این معامله داره. چی می‌فهمید؟ آره، حالا جواب شو عرض میکنم اینو. ولی عرض کردم این نوع معامله دو تا مشکل داره. یه مشکلش اینه که این شراکته. در شراکت یعنی وقتی من 50 میلیون دارم، 25 میلیون به شما قرض میدم، شما میشید مالک 25 میلیون. 25 میلیون هم که مال منه. بعد شما با مجموع این 50 میلیون کار میکنید. خب الان من و شما با هم شریکیم دیگه. شریکیم، چون 25 میلیون شما گذاشتید، 25 میلیون هم من گذاشتم. پس واقع این معامله میشه شراکت. بعد از اینکه من به شما قرض دادم، شما شدید مالک. حالا نصف سرمایه از شماست، نصف سرمایه از منه. من و شما در این سود شریکیم. خب در این سود شریکیم، علاوه بر او آقا عامل هم هست، اجرت المثل هم داره. الا اینکه من از او در عقد القرض بخوام تو متبرع باش، یا او وقتی که قرض میگیره با من شرط کنه که من متبرع باشم. توجه به این نکته دارید که همه این روایات تقریبا این بود که صاحب سرمایه داره این کارو میکنه. یعنی من بهش میگم من این مقدار رو قرض میدم، این مقدارم مضاربه باشه. پس صاحب سرمایه است که داره گویا اشتراط میکنه و این مشکل رو شدیدتر میکنه دیگه. یه وقت عامله میگه من از تو قرض میگیرم و شرط میکنم که در معامله دیگه متبرع باشم. مثلا میگه من از تو 25 میلیون قرض میگیرم و تعهد میکنم که با 25 میلیون تو کار کنم و هر چی سود داد مال تو باشه، من هیچی بر ندارم. اینو عامل میگه. میگیم خب صاحب سرمایه شرط نکرده، ممکنه ربای قرضی نباشه، چون منی که صاحب پولم شرط نکردم. ولی فرض اینه که صاحب پول میگه، میگه من این مقدار رو به تو قرض میدم، این مقدار دیگه هم در اختیارت میذارم باش کار کنی و سود بین ما مثلا بالمناسبه تقسیم بشه. سود کل، سود کل. درست. خب شبهش همین بود دیگه. با وجودی که امام میگن میتونی سود کل رو بگیری. روایت یک و دو این بود. روایت یک و دو این بود که سود کل رو بگیریم. اصلا نکنید این آقا سوالش این بود من هر وقت پول دادم به افراد تو بازار باش کار کنن، بعد از این مدت اومدن گفتن آقا اصل این پول رفت، ما نتونستیم به حتی اصل سرمایه‌مون برسیم. چه تضمینی برای سرمایه گذاری وجود داره؟ به ذهن شریفتون باشه ما به این روایت در حیل ربوی اشاره کردیم. گفتیم خود این یکی از حیل ربویه. یعنی و الا ظاهرش همینه که این ربای قرضیست و صاحب سرمایه داره شرط میکنه که ما در سود کل شریک باشیم. با وجودی که قرض دادیم امام هم فرمودن اشکال نداره. در شراکت سود به مقدار مال و شراکه تقسیم میشه، به مقدار اون تقسیم نمیشه. ربای قرض است. احتمال اول مضاربه و بضاعت بود. احتمال سوم این بود که از اول قرض و مضاربه یا قرض و بضاعت نباشه. اصلا من یه بخشیشو قرض بکنم برای استیصاق یا نه، این کار خوبی یا نه، حالا چه بضاعت باشه چه مضاربه باشه. نه نکنید در احتمال سوم میپرسه اصلا من یه بخشی از این سرمایه رو به عنوان قرض قرار بدم یا قرار ندم. در احتمال اول این بود که مضاربه کنم بخش دوم رو یا بضاعت، ولی قرض دادن که مسلمه. آره، یعنی من اصلا بخشی از این سرمایه رو به عنوان قرض در اختیار عامل قرار بدم یا در اختیار عامل قرار ندم. احتمال سوم اینه که حضرت بفرمان نه این قرض مثلا جایزه، اما چون فرض کنین مثل حیله است ما نمیپسندیم اینو، چون خود شبیه حیله است دیگه. یعنی شما یه جوری اومدید برای اون تضمین سرمایه گذاریتون یه حیله ای ریختید. در روایت چهارم نسبت به این که چه درصدی از سود مال ما ساکته. در اونجا هم با بقیهش برای من خرید میکنه، با مجموعش خرید فروش میکنه، ولی اونی که برای من میخره بقیهشه. در هر دو صورت اینه دیگه، از کلم ساکته. یعنی روایت چهارم نسبت به این قضیه ساکته. ما اومدیم به قرینه ای که این واقع همون وقایع قبلیست گفتیم معنای روایت اینه، ولی خودش باشه بله ساکته که ما، یعنی تقریبا مبهمه روایت. روایت چهارم فی حد نفسه مبهمه، الا این که حمل کنیم که این همون واقعه بوده یا مشابه اون واقع بود، ولا اینکه حالا تو میخری چی میشه اون. ولی توجه دارید در اونجایی هم که قرض و مضاربه، یه اونی که برای من میخره کدومه؟ اون نصف دیگه است. به خاطر این اگر 25 میلیون من قرض دادم، 25 میلیون هم سرمایه گذاری کردم، 50 میلیون رفت ضرر کرد. اگه ضرر کرد هر کسی به تناسب سرمایهش ضرر رو متحمل میشه. مثلا من ضرر 50 میلیون 50 درصد شما تحمل میشم دیگه، 100 درصد شما تحمل نمیشم، چون با 50 درصد برای من خریدار کرده. آره دیگه، این صرفا برای استیصاق. بسیار خوب. خب حالا مرحوم صاحب وسائل میفرمایند که بعضی از این روایات شما در صلح و جای دیگه هم آوردیم که همین معنا رو دلالت داره. این روایات به لحاظ سند صحیح بود، به لحاظ دلالت هم دلالت میکرد بر جواز قرض و مضاربه. حالا اون اشکالاتش هم باید ببینیم که چجوری قابل حله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.